الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرفا عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عصر علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمید. محضر علی ابن مسرد علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان، حق دارا، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهید بزرگوار مرحوم کافی، از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در بایسته های در دعا، یکی از اموری که بعد از دعای در سر و همچنین دعای در دعا با صدای آرام و آهسته بسیار توصیه شده و در روایت های متعدد هم در بایسته های در دعا هم در آداب دعا گفته شده، بلند کردن دست ها در مقابل خداست. همینطور که انسان گرسنه از کسی طلب طعام میکنه و طلب غذا میکنه، در بایسته های در دعا گفته شده چنین عمل بکنید: دستتون رو دراز بکنید. نه تنها دست رو دراز بکنید که دستتون رو بلند بکنید در مقابل اون بینیاز، چون این دست در مقابل همنوع نباید دراز بشه، این دست فقط در مقابل بینیاز مطلق و به ذات باید دراز بشه. اگر در مقابل هم نوع که مثل خود ما در ممکنات است و از نیازمندان و محتاجین است دراز بشه، جز ضرر و زیان چیزی عائد فرد نمیشه. در روایت داریم اگر میخواید پیش خدا عزیز بشید، زیاد از خدا چیز بخواید، زیاد دعا بکنید. گنجهای خدا که تمام شدنی نیست. و اگر میخواید نزد مردم عزیز بشید، هیچگاه از مردم چیزی درخواست و طلب نکنید. پیوسته دستتون باید در مقابل خدا دراز باشه. در حالات مختلف، در زمانهای مختلف، قبل از این که شما طعام میل بکنید و غذا بخورید، دست رو بلند کنید و دعا کنید. بعد از این که غذا خوردید، دستی بلند کنید و دعا کنید. زمانی که بارون داره از آسمون میبارد، دستی بلند کنید و دعا کنید. شب جمعه برید در خانه خدا، بعد از نیمه شب دست بلند کنید و دعا بکنید زیر آسمون. این بلند کردن دست موضوعیت داره. در سیره عملی خاتم انبیا، در سیره عملی امیرالمؤمنین آمده دستی به دعا بلند کنید. این بلند کردن دست موضوعیت داره و در خانه خدا باید انسان چنین اظهار عجز و اعلان عجز بکنه. غایت عبودیت و تذلل رو در مقابل خدا این چنین اظهار و اعلان بکنه با دراز کردن دست در مقابل خدا. این خیلی مهمه و خیلی اهمیت داره. چند تا روایت محضرتون عرض بکنم. در بلند کردن دست رسول گرامی اسلام فرمودن: علیک برفع یدیک الی ربک، زمانی که میخوای دعا کنی دستاتو بلند کن. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه هست دستها را بلند میکرد و دعا میکرد. سید الشهدا علیه السلام از پیغمبر خدا امام حسین میفرماید کان رسول الله، رسول گرامی اسلام چنین میکردند، یرفع یدیه اذا ابتهل و دعا، زمانی که درخواست دارن و میخواستن دعا کنن، هنگام درخواست و هنگام دعا امام حسین میفرماید پیغمبر خدا یرفع یدیه، دو دست رو بلند میکردن. کما یستت امول مسکین، همونطور که مسکین طلب تعام میکنه، اینم در خانه خدا دستی به دعا بلند میکنه، دستی در مقابل اون بینیاز دراز میکنه. باید بدونیم و پیوسته برای خودمون تکرار بکنیم این دست در مقابل هم نوع نباید دراز بشه، فقط در مقابل خدا باید دراز بشه. این چنین باید گدایی کرد. یک گدایی بود تو قوم. ما خیلی سال قبل وقتی شب می رفتیم هیئت، سر شب می رفتیم تقریبا نزدیکای سحر هم بر می گشتیم. بعد عرض می کنیم محضرتون که این بنده خدا دستی به گدایی دراز می کرد، می گفت بده در راه خدا. این مال بعد افطارش بود. وقتی که برمیگشتیم این خواب بود، اما نپکی وسته گفته بود و تکرار کرده بود، گویا براش عادت شده بود، خواب بود، ولی دستش دراز بود، زبانش میگفت بده در راه خدا. بس که تکرار کرده تو خواب، انگار این فک و این زبان نمیتونه آروم بگیره، تو خوابم میگفت بده در راه خدا. این دست در مقابل او باید دراز بشه. در مقابل او دراز نشه، در مقابل غیر او دراز میشه. اینجا به خفت و خاری آدم میفته، ولی اونجا عزتمند میشه. در خانه خدا دستی به دعا بلند کنید مثل مسکین. چجوری در خانه آدم غنی میره اظهار میکنه و اعلان عجز میکنه؟ این چنین اظهار و اعلان عجز بکنید. انس گوید روایت، رأیت رسول الله، دیدم رسول گرامی اسلام رو یرفع یدیه فی الدعا حتی یرا بیاض و ابطیه، دستا رو بلند میکردن که زیر پهلوشون مشخص میشد، زیر کتفشون مشخص میشد. این چنین دستها رو باید به سمت آسمون بلند کرد. هیچ تکبری هم نداره، هیچ مانعی هم نداره. بعد از نمازها دیدید بعضی ها زود از مسجد در میرن. بعد از نماز لحظه استجابت دعاست، یا رو سجده یا در مقابل خدا دستی به دعا بلند کنیم، دعا کنیم. و دست به دعا بلند کردن توجه خدا را به ما جلب میکند. تمام این عرایض ذیل اون تعریف دعاست. ایشالله از خاطر مبارکتون نرفته. ما عرض کردیم دعا یعنی چی؟ دعا یعنی این که انسان کلامی ازش صادر بشود یا فعلی ازش صادر بشود که خدا متوجه انسان بشود، و در نهایت و غایت در این دعا درخواستی است که مطرح می شود. این که میان دعا رو به معنی خواستن مطرح می کنن، این تعریف شیء به لازم شیء، نه به ذاتی شیء. ذات دعا اینه که توجه، ان یمیل مدعو، این که انسان میل بدهد مدعو رو به داعی، دعا کننده، به صدایی که از خود او صادر می شود یا به کلامی که از خود او صادر می شود. پس ما قراره یک کاری بکنیم که خدا متوجه ما بشه. و یکی از کارهایی که میشه انسان انجام بده که خدا به انسان نگاه بکنه همین اظهاره، همین بلند کردن دسته، بده در راه خدا، گردن رو کج بکنه، زیاد دست در مقابل او دراز بکنه به بهانه های مختلف در زمان های گوناگون که زمان زمان استجابت دعاست. لذا تمام این عرایض ما فرع اون تعریفه. اون تعریف در ذهن مبارکتون باشه، این که انسان میل بدهد و متوجه کند خدا را به خود، این یعنی دعا. و پس از این توجه، پس این توجه، غایت این توجه، اون درخواستی است که فرد مطرح میکنه. درخواست آخر دعاست نه خود دعا، لازمه دعاست نه خود دعا. اینو عنایت بفرمایید. دستی در مقابل خدا دراز بکنه. امیرالمؤمنین کنار خونه خدا می اومد، دستی به دعا دراز می کرد. این دست دراز کردن یعنی چی؟ یعنی خدایا نگاه به ما بکن. اظهار نیاز، اعلان نیاز، این عجز فرد را می رساند و فوری به عبدش خدا نگاه می کنه. در خونه خدا دستی به دعا بلند کنیم به بهانه های مختلف، خیلی خوبه. خیلی زمان یه بند خدایی بود، خدا رحمتش کنه، به شهادت رسید، موجی بود، تو جبهه موج گرفته بودش. آقا یه جاهایی میدیدی این بنده خدا بگم به قد نیم ساعت، به قد یک ساعت دستش از کتفش اصلا جدا نمیشد انگار. این دست پیوسته بلند بود و دعا میکرد. یه ما رفته بودیم برای ورزش یه جایی، ایشون هم اومده بود از جانبازه دفاع مقدس، خدا رحمتش کنه، به شهادت رسید. ایشون هم اومده بود، شاید به اندازه 45 دقیقه لب استخر نشسته بود، فقط داشت دعا میکرد. بعد بهش گفتیم بابا برو الان بالاخره سانس تموم میشه. گفت طوری نیست، من یه ربم شنا بکنم، این لحظه ای که من میخوام به یک سرور برسم لحظه استجابت دعاست. تو عالم خودش، اما حرفا حرفای معقول و منطقی است و حرفا بر اساس روایته. دستی به دعا بلند کنیم به بهانه های مختلف. یکی از زمانهای استجابت دعا اون لحظه ای که عقد نکاح داره جاری میشه. دارم میگن انکه تو زوج تو، بعدم همه نوعاً هم به غفلت سر میکنن. خب خانوما یه جور، آقایون یه جور، نوعاً به غفلت سر میکنن. ما هم هر چی رفتیم گشتیم بررسی کردیم فلسفه این سنگ پا ساییدن، عذر میخوام، این کله قند ساییدن بالا سر رو نفهمیدیم یعنی چی، که برای چیست این کله قند و بالا سر، اصلا نفهمی از کجا اومده. بعد اون لی 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 که میگن اونو پیدا کردیم، یه منشأی داری تو عرب که یه چیز بدی هم هست اتفاقا. اگر بدونن خانومات و آقایون چه کلمه مستهجنی رو دارن بر زبان جاری میکنن، هیچ موقع تو مجالسی ها از این کلمه لی 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 استفاده نمیکنن. این کلمه ایست بسیار مستهجن و خیلی زشت و اگر بدونن اصلا استفاده نمیکنن. اینو پیدا کردیم. ولی اینکه سفره بگیرن بالا سر، بابا لحظه استجابت دعاست. اخیراً هم میگن خب اونایی که تو سفره عقد حاضرن دستاشون رو دستاشون نباشه، دستاشون رو زانوشون باشه. حالا از کجا این روایت اومده؟ از جبرئیل حتما نازل شده. بعد مهمتر از همه میبینی دست عروس نما دو تا دونه تخم مرغ دادن. چه روایاتی از سینه بعضی ها صادر میشه، معلومه اینا کاملا کابلشون وصله، اصلا به مخزن وصلن، به توربین وصلن، اینقدر این برق برق عظیمیه. از کجا این روایت ها رو در میارن؟ آدم میماند بابا لحظه ای که داره عقد نکاح جاری میشه لحظه استجابت دعاست. به عروس خانم آقا دومات بگید برای امام زمان دعا کنن، به پدر مادرشون هم بگید برای عاقبت به خیری جووناتون دعا کنید. من به عروس خانوم و آدومات میگم قرآن بگیرید دستتون، دستتونم بلند کنید و دعا کنید. اون لحظه لحظه استجابت دعاست. چقدر خوبه اینجوری دست بلند کنم به دعا کردن، بعدم ازشون عکس بگیرن، چه عکسای زیبایی. ولی شما بگردی تو آلبوم عروس دومادا یه جا یه مثلا عروس خانوم و آقا دومات، عروس خانوم داره مثلا آقا دومات داره دعا میکنه، عروس خانوم داره میگه الهی آمین. از همه جور عکس میگیرن و نشستن بلند شدن، عسل خوردن نخوردن، بله، و تا همین جلوی خونه توقف کنیم دیگه، جلوتر نریم، تا همینجا انواع و اقسام عکس ها رو میگیرن. دو رکعت نماز اینا بخونن به هم دیگه اقتدا بکنن نداریم. یا دعا کنن لحظه ای که استجابت دعاست، میبینین نوعاً به غفلت میگذرانند، نوعاً به غفلت میگذرانند. و کی میخواد این حالت غفلت تبدیل به حالت ذکر، تبدیل به حالت تذکر، هوشیاری بشه؟ نمیدانیم. پیوسته انسان دستی به دعا بلند کنه. دست به دعا بلند کردن موضوعیت داره برای توجه دادن مدعو یعنی خدا به داعی یعنی ما. روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن اذا فرغ احدکم من الصلاة، اگر یکی از شما یا شما نمازتون تمام میشه زود در نرید. السلام علیکم و رحمت الله
در میرن همه. چه خبره؟ طرف میدوید از مسجد میرفت بیرون، فردا السلام علیکم دوید رفت بیرون، پس فردا یهو دستشو گرفت گفت چرا در میری بابا، دو دقیقه بشین یه تسبیحاتی، یه ذکری، یه سلامی، یه درودی. گفت ول کن الان نمازم برمیگرده صاف میخوره تو مخ من، جا خالی میدم که نماز به من نخوره. عجله نکنیم، به هیچ کجا بر نمیخوره. لختی درنگ بکنیم، دعا کنیم. میفرماید امیرالمؤمنین فرمودند وقتی نماز تمام شد و فارغ شدی فلیرفع یدیه الی السماء ولینصب فی الدعاء. ولینصب یعنی چی؟ یعنی تا میتوانی دعا کن، تا میتونی دعا کن. آقا مستجاب میشه یا نمیشه؟ تو چرا بخل میورزی؟ تو دعا تو بکن. انان دست یه اوستا کریمیه که اگر موانع از سر را کنار بره، مانع دفعتن واحده دعا تو مستجاب میکنه، و اگر این کار انجام شد و دعا مستجاب نشد، یه مانعی سر راه هست. با استغفار آدم اون مانعه رو بفهمه کجاست. من که عرض میکنم روایتشم خوندم پریشب براتون، مهم تو مرحله بعد دعا مستجاب بشه یا نشه. اینی که به شما اجازه میدن دعا کنید، این خودش موضوعیت داره، یعنی خدا نگاهتون کرده. اصلا دعا کردن موضوعیت داره، یعنی خدا دوستمون داره، خدا نگاهمون کرده. چرا از این امر افراد غافلن؟ فقال، میگه برگشتم به امیرالمؤمنین عرض کردم الیس الله فی کل مکانن؟ آقا مگه خدا همه جا نیست؟ و چرا ما دستی به دعا بلند کنیم؟ مگه خدا از درون من آگاه نیست؟ چرا من حاجتمو اظهار کنم؟ تو جلسات بعد خواهم گفت. خدا که هست، از این رنگ گردنم به ما نزدیکتره، چرا ما دستمونو بلند کنیم و دعا بکنیم؟ مگه خدا در هر مکانی نیست؟ مگه خدا همه جا نیست؟ حضرت جواب میدن فلما یرفع یدیه الی السما، چرا دستا رو به سمت آسمون بلند کنیم؟ فقال علیه السلام اما تقرأ فی القرآن، قرآن نخوندی؟ که میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هر چی به شما برای شما به عنوان رزق قرار داده شده، هر چی برای شما وعده داده شده که بهتون میدیم، مخزن کجاست؟ آسمون. کجاست آسمون؟ بالاخره شما شب به شب که میشه میان تمام پولا رو جمع میکنن میبرن در یک مکان، مخزن اونجا. کتابا رو که تو کتابخونه جمع میکنن تو مخزن قرار میدن. رزق شما و هر آنچه که به شما وعده داده شده کجاست؟ آسمون. آسمون، از آسمون رزق بر شما میبارد. قرآن میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون. خب فمن عینه یطلب الرزق الا من موضعه، رزق از کجا بر ما میاد؟ از موضعش که آسمون باشه. و موضع الرزق و ما وعد الله از سما، خدایا بده رزق تو بده دیگه، از خدا بخوایم. آقا دعا کنیم. بنده خدا میگفت ما لیاقت نداریم، سماجت که داریم، این زبونه رو که داریم، رومونم که بد نیست، کم نیاری تو دعا. در رو بستن از دیوار، دیوار رو بستن رو پشت بوم، انقدر سعی بکنی تا این دره براتون باز بشه. مایوس و ناامید نشید. کم هم از خدا نخواهید، بحث فردا شبمه به فضل الهی. همت رو بلند کنیم، ولی اون مانعه مهمه ها، که بگردیم مانعی سر راه استجابت نباشه. اومد گفت آقا من همه چیزم بالاخره درسته، هرچی فکر میکنم. این بزرگوار بهش گفتش که زمانی که داشتی ارثیه رو تقسیم میکردی، حق خواهرتو بالا کشیدی. برو دقت کن، یه جا دل باباتو شکستی، یه جا به مادرت، بد اخلاقی نسبت به همسرت. و من بدونیم کجای کار مشکل داره. یکی از دوستان ما میگفت رفتم پیش یه آقایی، گفتم آقا ما بالاخره یه 4-5 سال بد جوری زندگیمون قبض درش به وجود اومده، بسته شده. ایشون یه تأملی کرد، من البته اعتقاد به این آدما ندارم و منکر این آدمام نیستم، نمیگم این آدم ها نیستن، نه هستن، اما اعتقادی بهشون ندارم. چرا؟ چون ما طرف حسابمون اهل بیت علیهم السلام هم. ما باید صاف بریم در خونه اهل بیت علیهم السلام. آقا در خونه اهل بیت هم واسطه میخواد؟ دلیل نداریم. قرآن میفرماید در خونه خدا واسطه میخواد، اما هیچ دلیلی نداریم در خونه اهل بیت رفتن هم واسطه میخواد؟ نه، من منکر این آدم ها نیستم که هستن، اما دنبالش هم نبودم، نمیشناسم هم این آدم ها رو، نمیخوام هم بشناسم. اما سراغ داریم آدمایی رو که اینها خلیفه خدا در زمینن و کسانی که تابع اینان، سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، کسایی که بعد از معصومین موضوعیت دارن، کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که شما تهرونی‌ها تو زیارت این بیبی خیلی دارید کوتاهی میکنید، اینقدر که اهتمام به مسجد مقدس جمکران دارن مردم، اهتمام به حرم ندارن. این غلطه، این اشتباهه. حرم دختر موسی بن جعفر همه حرم همه اهل بیته، همه اهل بیت اهتمام ببرزید، اهتمام ببرزید. در خونه اهل بیت علیهم السلام، ولی در خونه عرفا. و خلاصه میگفت آقا ما رفتیم پیش این آقا، گفتیم آقا بد جوری قبض تو زندگیم. ایشون یه تعاملی کردن فرمودن تو سه تا شاکی داری، سه تا شاکی خصوصی داری. میگفت خندیدم، آخه تا به بعضیا میگه آقا یه مشکلی داریم، میگه نه آقا ما که مشکلی نداریم، میدونیم، ولی وقتی چرتکره که میندازیم میبینی خیلی مشکل داریم. یه چرتکه بخریم بد نیست، یه چرتکه مشکلات خودمون. آه این یه مشکل، یه جاهایی دروغ گفتم دوتا، دل شکستم سه تا، غیبت کردم چهار تا، بگذرم. آرزم به محضرتون که بهش گفتم آقا من تا حالا پام به کلانتری باز نشده، شما میگی سه تا شاکی داری؟ آقا مشکلت همینه دیگه، باورت نمیشه که تو سه تا شاکی داری. شاکی اول باباته. آقا بابام که چند سال مرده، قبرش کجاست؟ تبریز. چند وقت سر قبرش نرفتی؟ یه سالی میشه. تو که مشکلی نداری؟ میتونی بلیط هواپیما بگیری ماهی یه بار بری، نه ماهی دو بار بری، هم صله رحم میکنی هم سر قبر بابات میری. نه سر قبر بابات نمیتونی بری، براش یه خیراتی با صد با تسبیح درودی صلوات و چیزی که میتونی بفرستی. به این تبلیغات این آدمای تازه به دوران رسیده توجه نکنید که اینا سواد روایی ندارن، سواد شعری دارن، سواد روایی ندارن. سر قبر کرارن گفتم رفتن موضوعیت داره، سر قبر پدر مادرتون برید. به صراحت روایت میفرماید بعضیا بعد از مردن پدر و مادر عاق والدین میشن. چرا؟ چون سر قبرشون نمیرن، براشون خیرات نمیفرستن و اونا نفرین میکنن. صریح روایته و غلط میکنه کسی بخواد روایتو به سخریه بگیره. از اون ور یه دستن زمانی که پدر و مادر هستن عاق میشن، عاق والدین میشن، پدر و مادر نفرینشون میکنن، ولی بعد از اینکه پدر و مادر مردن به خاطر اینکه میرن سر قبرشون فاتحه میخونن، دعا میخونن، خیرات، اینا از اون عاق بودن میان بیرون. به صراحت روایت میفرماید سر قبر پدر مادرتون برید، موضوعیت داره. پیغمبر خدا سر قبر دایش میرفت، کسی که به او شیر داده سر قبر دایش میرفت، موضوعیت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله پهلوانی، از ایشون نقل میکنن سعادت پرور رضوان الله تعالی علیه، که ایشون میفرمودن یه وقتی گرفتارید برای اجدادتون خیرات بفرستید، اونا تو برزخ گیرن، شما گرفتار میشید که براشون خیرات بفرستید. چون ما اعتقاد به ارتباط بین نسلها هستیم، موضوعیت داره. گفت یک بابا در دستت ناراحته، سر قبرش نرفتی و یادش هم نیستی. شاکی دوم مادرته. حاج آقا برای مادرم که سنگ تموم گذاشتم، خونش رو عوض کردم، رنگ کردم، ال کردم، بل کردم، با آژانس سر کوچه هماهنگ کردم، میخواد بره بهش زهرا بره بیاد. گفت همینه دیگه، برای مادرت گندگی کردی، به عبارتون اخرى شوهری کردی، نه بچگی. تو بچه این مادری، باید برای مادرت بچگی بکنی، بری سرتو بذاری رو پاش، یه دستی به سرت بکشه، با مواد بازی بکنه، بگو مادر
برام دعا کن.
گندگی کردی براش.
آه من این فرش رو خریدم.
من این امکانات رو برا مادرم فراهم کرده ام. در نبود پدرم نگذاشتم که آنها آب در شکمشان تکان بخورد.
بریز دور این حرف رو. برو براش بچگی بکن.
گندگی در نیار. هر چقدرم که گنده بشی برای اون همون بچه ای. و چی کار کنم؟ گم اصلا دم غروب داری میری خونه؟ زنگ بزن مادر یه چایی بذار میخوام بیام عصرونه با همدیگه بزنیم تو رگ. نون از تو و چایی از اون. برو یه چای شیرین کنار مادرت بخور. سمت پیروزی خونهشونه میگفت خیلی گرفتارم و الو بلو فلان و بهمون. گفتم پدر مادرت؟ گفت یه کوچه با هم فاصله داریم. کیا میری خونهشون؟ ماهی یه بار، ماهی دو بار. من باری کلا. کم کم کار به جایی میرسه که تو تهران که میگن نیست. نمیدونم ایشالله این حرف مال تهران نیست، مال پشت کوه قافه، مال یه جاهای دیگه است که میگن بعضیا پدر مادر پیرشون که مبتلا به آلزایمرن و میارن تو خیابون رها میکنن مبادا هزینه مثلا خانه سالمندان. هر دست که دادی از آن دست گرفتی، هر نکته که گفتی همان نکته شنیدی. دنیا کوچیکه، دنیا کوچیکه. یه روزی هم کاش یه نفر این کارتون بسازه وقتی ما پیر بشویم. وقتی بابا کوچک بود که داریم کارتونشو، وقتی ما پیر بشویم. الان داری میدوی، زمانش میرسه قوت از زانود میره. عزیز دل، به قولی که از آقایی میگفت ای جیگر پسر خوشگله، یه روز میاد تمام موات میرزه کلت میشه تاس. الان نگاه نکن سرت موها رو میدی بالا میاری پایین. دختر خانم هزار تا سرخاب سفیدا به سر کلت میمالی. یا یه روز هم میاد انقدر چین و چروک تو صورتت میاد هرچی از این ماسکا درست بکنی فایده ای نداره که. ماساژش هم بدی فایده نداره. ممکنه بری جراحی بکنی این چروکا رو یه خورده، یا بری یه چیز تزریق بکنی یه خود پف بکنه باد بکنه، اما خودت که میفهمی دروغه. تو این نیستی که تو آینه داری میبینی.
میگفت آقا به من میگفت چرا محاسن تو رأی نمیکنی، خضاب که مستحبه. گفتم به خدا انقدر حزب اللهی و داغ نیستم که نکنم، فقط میدونم خیلی ضعیف و نفسم. میترسم خودم باورم بشه که پیر نشدم. دونه به دونه این موهای سفید پیغمبر مرگه. داری پیر میشی. یکی نه نفسش قویه، خضاب کرده مستحب به مؤکدم هست. باری کلا.
البته الان اینجوری که من میگم مده، اونجوری دیگه از مد افتاده. بعضی ها خدایی میشن اصلا. حالا
آرزم به محضرتون که گفت خلاصه شاکی دوم مادرته، شاکی سومم زنته. بابا من برای زنم که دیگه کم نذاشتم که خونه و زندگی و تشکیلات و ماشین و برو و...
نه دیگه. یادت یه روز وارد خونه شدی یه توپ و تشر زدی، خانومت رفت یه گوشه دست به دعا بلند که گفت خدایا همینجا که هست متوقفش کن، برو کارتو را بنداز. یه اول کاری که کردم رفتم تبریز سر قبر بابام و هر روز برای بابام یه دور تسبیحی یه سوره یه چیزی خیرات میفرستم. بعد اومدم پیش مادر. خلاصه سر رو پای مادره و کارم این شده هر روز که از دفتر برمیگردم زنگ میزنم مادر اسنونه درست کن میام که بزنیم تو رگ. یه وقتایی هم ممکنه خانوما همراهی نکنن. خب خیلی بده. خانوم سعی کن با شوهرت همراه باشی. زندگی خودت و بچه‌هات برکت میبینه. تو این جور کارا ممکنه یه مقداری بر، چون اینا مهمان مان. وقتی از بین ما برن میفهمید چه برکت هایی رو از دست دادید. تا دارید قدر بدونید.
تا دارید قدر بدونید.
تا دارید قدر بدونید.
گفت اینم خلاصه حل شد و یه شب نشسته بودیم.
چیکار کنیم حالا؟ هم غرورمون حفظ بشه جلو بچه ها و خانوم، هم یه جور از دل خانومه در بیاریم. البته این آقا قفلت کرد از اون نسخه‌ای که دیشب بنده تجویز کردم محضر آقایون که هیچ کدومتون عمل نکردید. خدا از سر تقصیراتتون نگذره که این به حرف من اصلا گوش نمیدید. توجه میکنید؟ گوش دادید؟ چون میپرسم الانو. باری کلا. نه یه نفر پیدا شد. آقا وارد خونه میشید به نسخه و تجویز بنده کله حاج خانومو بگیرید و ببوسید. این کارو انجام بدید. حاج آقا انجام دادی شما؟ باری کلا. ای والله. به خاطر همی خانم زده پاشو شکسته از شوقه این قصه. عرضم به خدمتتون که نه این کارو انجام بدید. وقتی این کارو
8 ساعت برو پیش، هیچ مشکلی نداره. حتما این کارو انجام بدید. این البته این آقا از این نسخه بنده غفلت کرده بود، این کارو انجام نداد، ولی امشب محض رضای خدا گفت دین ندارید آزاد مرد بشید، این کارو انجام بدید. بعدم اگر گفت هر جلو همه ها، نه تو خلوت، تو خلوت یا از اینجا منتقل به یه جای دیگه میشه، توجه میفرمایید؟ نه تو خلوت، نه تو جلو مرعا و منظر مردم، پدرت مادرت پدرش هر کی هست، بچه‌ها بین ابروهای آج خانومو ببوس. بعد خلاصه مطلب، میگفت عبا رو انداختیم و رفتیم تو اتاق خلوت خودمون که نماز میخونیم و نشستیم به گریه و یه ناله ای زدیم و یه خود فیلم و ادا اطفال در آوردیم، حاج خانومه اومد. بعد که وارد شد گفتم خانوم در رو ببن بچه ها گریه منو نبینن. در رو بست نشست. گفتم خانوم من به تو بد کردم میدونم، الان ازم نپرس و ازت نمیپرسم، فقط ازت یه خواهشی دارم، حلالم کن. دیدم پشت سر من اونم سرشو گذاشت رو زمین داشت گریه میکرد.
4-5 سال 6 سال قبض شدید با این سه تا کار بس در زندگیم به وجود اومد، کارو حل شد. باید گره کار دید کجاست، گره نباشه، مانع نباشه، با یه دستی به دعا بلند کردن دعا مستجابه. عرضم به محضرتون که وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمودن فما بالکم اذا دعوتم رفعتم ایدیکم الی السما، چرا وقتی دعا میکنید دستاتون رو به آسمون بلند نمیکنید؟ باز امام حسن، باز آقا علی بن مسر رضا فرمودن ان الله استعبد خلقه بزروب، خدا به انواع و اقسام مختلف بنده هاش رو طلب میکنه، عبد و بندگی او رو تا به اینجا میرسه. و اگر کسی میخواد دعا بکنه و استعبد خلقه عند الدعاء و تضرب و طلب به بسط الایدی و رفعها الی السما، دستا رو باز کنه به آسمون بلند کنه، لحال الاستکانه، چون این قایت خاکساری در مقابل خداست و علامت العبودیه و علامت التذلل له، در مقابل خدا دستا باز، دست به دعا بلند کنیم که خیلی مؤثره در استجابت دعا، خیلی مجربه و خیلی تأثیر گذاره. عرضم به محضرتون که و چند تا روایت دیگه، دو تا روایت دیگه عرض بکنم. پیغمبر خدا وعده دادن، وعده پیغمبر تخلف نداره. سه تا روایت می فرماید شب قدرم عرض کردم اگر حاجتی داری دستا رو از سر بالا بیاری، به اندازه یک نفس خدا رو صدا بزنید، هی بگید یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و. اگر یه بار بگی یا الله یه فوج از ملائکه. یادمون نره یا الله با اتصال سیما، نه یا الله لغلقه یه زبون که 600 هزار مرتبه بگی مؤثر نیست، یا الله با توجه و حضور قلب. دو بار بگی یا الله دو فوجه از ملائکه، سه بار بگی یا الله سه فوجه از ملائکه. اگه دستا رو از سر بردی بالا کرارن گفتی یا الله و یا الله و یا الله و یا الله و یا الله، خطاب میرسه ملائکه کنار بدید خودم جواب بندم رو میدم. یه روایت پیغمبر خدا فرمودن، نه یه آدم معمولی. چرا اعتماد به کلام پیغمبر ندارم؟ به اون دعا نویسه که یه تیکه کاغذ میده اعتماد دارم، اما به کلام پیغمبر خدا اعتماد ندارم. روایت دوم، اگر کسی دستاشو از سر بالا بیاره 7 مرتبه بگه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، خطاب میرسه ملائکه شاهد باشید خودم جواب بندمو میدم. این دوتا. روایت سوم در شرح دعای کمیل هم اومده، اگر کسی 3 بار از عجز و استعصال و استرار دستاشو از سر بالا بیاره، 3 بار بگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب میرسه لبیک بنده من بخواه از من، بخواه. باز روایت، اگر کسی، من خیلی نتیجه گرفتم خودم تو این روایتی که دارم الان میخونم نتیجه گرفتم، اگر کسی 3 بار این 3 تا کلمه و این 3 اسم اسم خدا رو بگه، اگر 3 بار دستشو بلند کنه بگه یا الله و یا الله و یا الله، سه بار بگه یا رب یا رب یا رب، سه بار بگه یا سیدا یا سیدا یا سیدا. خطاب میرسه عبد من بخواه حاجت تو، سل حاجت، حاجت تو بخواه. وعده استجابت دعا تو این سه تا کلمه است. چقدر راحت. حالا میرن دنبال راههای سخت. مانع و بردار، یه گوشه تو خونه خلوت، دستی به دعا یا رو سجده، سه بار اینو تکرار بکن. بی مقدمه، گرفتارا بسم الله، حاجت دارا بسم الله. میخوام در خانه آقا ایدلاتون رو ببرم که امام رضا علیه السلام فرمودن مولودی به این بابرکتی خدا برای شیعیان ما نیافریده. مرد و وقتی غم قصه ای داشته باشن میگن میریم تو خونه با همسرمون درد دل میکنیم، یه خورده سبک میشیم. دوتا امام امان که خیلی قریبن، چون تو خونه شون هم قریبن، یکی کریم اهل بیت امام حسن مشتباست، دوم جواد الائمه. این دوتا خیلی قریبن، قاتلشون همسرشونه. ولی من دراتون رو میخوام ببرم در خانه جواد ابن الرضا که امام رضا فرمود خدا هیچ مولودی با این بابرکتی برای شیعیان ما نیافریده. اگر حوائج مادی داری بسم الله، اگر گره کور به کارت خورده و به رزقت خورده بسم الله. خیلی جواد الائمه مجرب، خیلی 4-5 سال بیشتر نداره. امام رضا دید جواد غرق در تفکره، فرمود عزیزم فیما طال فکرک، فکر تو به چی مشغول کردی بابا، به چی داری فکر میکنی؟ عرض کرد بابا فیما صنع به امی فاطمه، اون بلایی که سر مادرم زهرا آوردن، والله لاخرجنهما، به خدا از قبر بیرونشون میکشم، آتیششون میزنم، خاکسترشون میکنم، خاکسترشون رو به باد میدم، اون بلا رو سر مادرم زهرا آوردن. تازه امام جواد شنیده. حالا ببینید امیر المؤمنین که دیده چه حالی داره، چه حالی داره. آقا جون یا جواد الائمه، امام رضا هم خیلی به جوادش علاقه داره، حضرت معصومه هم خیلی علاقه به برادرزاده داره. اینو خانوما بهتر تشخیص میدن، میگن عمه علاقه خاصی به برادرزاده داره. حاجت داری بسم الله، برای دخترت برای پسرت نگرانی بسم الله، جوونا حاجت دارید بسم الله. کاظمه اینیم امشب بریم کنار قبر آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه دست به دعا برداریم. خون شد از غم دل خدا جویم، درد بسیار نیست دارویم، می فشانم سرشک و می گویم. اگه شما هم کار دارید با امام جواد با من بگید. می فشانم سرشک و می گویم یا جواد الائمه ادرکنی، آقا تشنه ام تشنه بر من آب بده، گناهم را ببر ثواب بده، آقا به گدای درت جواب بده یا جواد الائمه. آقا این که روح عبادتی ما را عذر خواه قیامتی ما را، میخوام قسمش بدم، آقا جان زهرا عنایتی ما را یا جواد الائمه. آقا عزت عالمه میخواهم، نمیدونم حاجت شما و دلتون رو دارم میگم یا نه، عزت عالمه میخواهم، نجف و کاظمه دیگه چی میخوای؟ طوف قبر حسین میخواهم یا جواد الائمه ادرکنی.
ترکنی تو حجره در بسته یتمل ملک تمل مل سلیم مثل مار گزیده هی به خودش میپیچه ام الفضل خدا خانه ظلم تو خراب کنه اگه من بد امامی برات بودم ام الفضل من مگه بد همسری برات بودم با این گریتون قلب امام رضا و حضرت معصومه رو شاد میکنید ام الفضل من مگر با تو چه کردم که تو از جور و جفا سوختی ذاتش زهرت جگرم ام الفضل ام الفضل حالا که زهرم دادی آبم بده جگرم اندر حجره در بست افغان می کند آباب از پشت در با قلب سوزان می کند یه وقت یکی از این کنیزا اومد در به حجره رو باز کرد دید جواد ابن الرضا صورت رو خاک گذاشته جان داده رفت سایرین رو خبر کرد اومدن اینقدر گل نسار بدن جواد الامه کردن بدن جواد ابن الرضا رو زمین نمونده رنگ آفتاب ندیده گل رو بدنش ریختن بمیرم بر اون بدنی که گل روش کاشدن گرفتی یا بگم برات امان است نعل های تازه بسته امان است نعل های تازه بسته و ویلا امان است استخوان های
جواد الائمه استجب دعواتنا یا الله دستان بلند شده به سمت ترون امید بر مگردان